بعدی در فصل سوم مواضع روش‌شناسی هستش. به یاد داریم که وقتی فصل سوم آغاز کردیم اونجا این بحث مطرح شد که ما از 5 چشم‌انداز متفاوت به سر وقت تفکیک محتوایی آثار طباطبایی رفتیم. نخستین چشم‌انداز مورد نظرمون بحثی در باب دستگاه مفاهیم طباطبایی بود که اونجا دو تا اشکال رو به عنوان نمونه مطرح کردیم، یکی آناکرونیسم یا زمانپریشی و دومی هم مضمون مفاهیم که اونجا رفتیم سراغ بحث سکولاریسم و اصلاح دینی به عنوان نمونه هایی از مشکلاتی که در اون دستگاه مفاهیم وجود داره. چشم‌انداز دوممون مواضع روش‌شناسی آثار طباطبایی. ذکر این نکته برای مخاطبانی که ممکنه کمتر با مسائل فلسفی آشنا باشن لازمه و اونم اینه که ما در بالادست مفاهیم فلسفی رو داریم. در واقع فلسفه 3 شاخه اصلی هستی شناسی، معرفت شناسی و معنا شناسی رو داره و اون شاخه معرفت شناسی در ذیل خودش، در زیر مجموعه خودش بحث روش شناسی رو داره. بنابراین اگه بخوایم این طبقه بندی رو بهش یه نگاه خیلی ساده بکنیم، اون بالا فلسفه است که اجزا مختلفی داره، یکی از اون اجزا معرفت شناسیه و زیر مجموعه اون روش شناسیه. اما بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم اندکی مرزبندیش دقیق نیست، ممکنه که برخی جا از مرز روش شناسی خارج بشیم و وارد سایر حوزه های معرفت شناسی بشیم. بنابراین این امر طبیعیه، برای اینکه اون مرزبندی میتونه خیلی دقیق نباشه. در حوزه معرفت شناسی و روش شناسی بحث اصلی این استش که ما چه چیزی رو میتوانیم بشناسیم و بفهمیم و چگونه میتونیم اونا رو بفهمیم. مثلا آیا شناخت و کنش افراد تابعی از شناخت و کنش جمعه، یعنی فرد در سیطره جمع قرار داره، یا برعکس شناخت و کنش جمعی تابعی یا برایند شناخت ها و کنش تک تک افراده؟ افراد اتم های پایه‌ای هر مطالعه اجتماعی هستند یا برعکس افراد در سیطره جمع ها هستند؟ موضوعاتی از این دست موضوع مربوطه به روش شناسی و معرفت شناسیه. من چند خطی از روی کتابم میخونم. نوشتم که کنکاش درباره روش شناسی و معرفت شناسی در دستگاه نظریه طباطبایی یک معبر دیگر برای ورود به بخش های نابسامان آن قلعه است. طباطبایی در سال 1389 گفتگوی چالشی با علی عظیمی نژادان انجام میدهد. در این جلسه عظیمی نژادان از طباطبایی میپرسد که روش‌شناسی شما در آثارتان چگونه است و چرا در ابتدای کار پژوهشیتان موضع خود را از حیث روش‌شناسی مشخص نکردید. طباطبایی مطلبی در مورد روش‌شناسیش میگوید که شگفت‌آور مینماید و بر این ابهام میافزاید. طباطبایی میگوید ببینید، اولا یک نفر که نمیتواند همه کارها را انجام دهد. دوم اینکه روش‌شناسی برای زمانی کاربرد دارد که یک فرد محقق و پژوهشگر تمام کار را انجام داده باشد و بعد بیاید و بررسی کند که در مجموعه آثار مورد نظرش چه روشی به کار برده، از کجا شروع کرده و به کجا رسیده. این پاسخ طباطبایی واقعا شگفت‌آوره. یعنی هر کسی که یک کمی با مفاهیم فلسفی و روش‌شناسی و معرفت‌شناسی آشنا باشه از این پاسخ شگفت زده میشه. منم همین توضیح رو دادم. نوشتم که این پاسخ به چه معناست؟ یعنی یک پژوهشگر ممکن است که در پایان کار پژوهشی خود کشف کند که روش او پوزیتیویستی، ماتریالیستی، تاریخی گرا یا ساختارگرا بوده است؟ مگر معرفت شناسی و روش شناسی شالوده و فونداسیون کار پژوهشی نیست؟ مگر بنیان‌های تفکر فلسفی زیربنای یک کار پژوهشی نیستند؟ مطلبی که من دارم اینجا توضیح میدم همینه. یعنی در واقع تو هر کار پژوهشی اون پژوهشگر پیش‌فرض‌های فلسفی داره. هر پژوهشگری با یه سری پیش‌فرض‌های فلسفی کارشو شروع میکنه و بین یه پژوهشگری که تاریخی گراست با یه پژوهشگری که ساختار گراست از همون سنگ اول، از همون فونداسیون، از همون پی اول، از همون آجر اول تفاوت وجود داره و اساس کار پژوهشگر شروع از همون مفروضات فلسفی و زیربناهای فلسفیه و این پاسخ طباطبایی ما رو شگفت زده میکنه. این که میگه یک فرد محقق پژوهشگر آخر کار خودش تازه بیاد و سر در بیاره که روشش چی بوده، این اصلا در فضای کار پژوهشی همچی چیزی شگفت انگیزه. حالا ممکنه که برخی تصور کنن که اون چیزی که در این مصاحبه گفته شده از دقت کافی برخوردار نبوده یا آقای طباطبایی در اون لحظه مثلا تمرکز کافی نداشته. خب این همیشه پیش میاد، ممکنه افراد در یه لحظه جملاتی رو به زبان بیارن که اون جملات دقیقاً با افکار و عقایدشون مطابقت نداشته باشه یا به هر حال توی شرایطی مطلب گفته باشن. برخی اوقات کلمات و واژه ها درست به کار نمیره و منظور آدم رو نمیرسونه. بنابراین اجازه بدیم که قضاوتمون در مورد کار طباطبایی از حیث معرفت شناسی و روش شناسی محدود و موکول به این مصاحبه نباشه و ما اینطوری در واقع عمل نکردیم. یعنی اگر کار طباطبایی از حیث روش شناسی و معرفت شناسی از انسجام کافی برخوردار بود، این مصاحبه اصلا ارزشی نداشت و کمکی به حل مسئله نمی‌کرد. اونطور مسئله اصلی این استش که اساساً کار طباطبایی از حیث معرفت شناسی و روش شناسی با بحران‌های عظیمی مواجهه و این مصاحبه در واقع تأکیدی بر اون بحران در درون دستگاه فکری طباطبایی هستش. من ادامه میدم بحثم از روی کتاب. نوشتم که ما امروزه نتایج بسیاری از کارهای پژوهشی و ادعاهای علمی را به دلیل بنیانهای معرفت شناسی و روش شناسی آنها مورد نقد قرار داده یا مردود میشناسیم و با مرهن است که معرفت شناسی و روش شناسی پله اول کار پژوهشی است نه سرانجام آن. خب حالا اینکه این بحران به معرفت شناسی و روش شناسی در کجاهای کار طباطبایی است، من بخشیش رو اینجا اشاره کردم و بخشیش هم در داخل فصل‌های دیگه کتاب بهش اشاره کردم و اینجا به چند مورد اشاره کردم. یکی از اونا بحث انسانه. به طور مشخص ما نمیدونیم که تعریف طباطبایی از انسان چیه. انسان مورد نظر طباطبایی انسان تاریخی هگل یا انسان ساختارگراست؟ انسان ساختارگرای آلتوسری. وقتی طباطبایی درباره انسان صحبت میکنه راجبه چه انسانی صحبت میکنه؟ مفروضاتش، پیشفرضهاش، تلقی و درکش از انسان چیه؟ اینا خیلی مبهم و آشفته است. همین وضعیت در رویکرد تاریخی طباطبایی، رویکرد تاریخ پژوهیش در واقع مستتر هست. یعنی اون به رویکردهای متفاوتی ارجاع میده و از این حیث این رویکردها خیلی جا با هم در تضاد و تناقضن و این تناقض راه پیدا میکنه با آثار طباطبایی و نتیجه گیریهایی که از رویدادهای تاریخی میکنه. من چند خطی از روی کتابم میخونم. یکی از عواقب نامعلوم بودن روش شناسی طباطبایی را میتوانیم در مواجهه او با تعریف از انسان مشاهده کنیم. نظریه شرایط امتناع طباطبایی ملهم از تئوری شرایط امکان میشل فوکو تدوین شده است، اما به نظر می رسد که فرض بنیادین فوکو و طباطبایی درباره تعریف انسان به کلی با یکدیگر متفاوت باشند. در این صورت نظریه شرایط امتناع طباطبایی با مخاطره مواجه می شود. از منظر پیتر سجویک، هر چند که فوکو همسان با آلتوسر اعتقادی به سوژه محوری در ساختارهای اجتماعی ندارد، اما برخلاف آلتوسر بر این اعتقاد است که تحلیل هر سازمان اجتماعی از طریق فهم ساختارهای قدرت در آن میسر است. به سخن دیگر، انسان فوکویی نه انسان تاریخی هگل است و نه نسبتی با انسان ساختارگرای آلتوسری دارد، در حالی که طباطبایی از یک سو هگل تاریخگرا را ستایش می‌کند و از سوی دیگر دلبسته آلتوسر ساختارگرا است و این دوگانه ناسازگار برای مخاطب او قابل هضم نیست. بنابراین خیلی ها معتقدن که نگاه طباطبایی به انسان کاملا مبهم و دو پهلوه. باز از روی کتاب میخونم، نوشتم مهدی خلجی نیز معتقد است که طباطبایی رویکردی متناقض در تاریخ نگاری اندیشه سیاسی دارد و در این باره می نویسد: طباطبایی در تاریخ نگاری اندیشه سیاسی ایران به طرز تناقض‌آمیزی از یک سو تحت تأثیر بینش تاریخی و روش تاریخ نگاری کسانی چون میشل فوکوست و از سوی دیگر سخت مجذوب رویکرد فراتاریخی هانری کوربن به سنت فلسفی ایران. نگاه تاریخی میشل فوکو به اندیشه مدرن که در پی نمایان ساختن گسست‌ها، فاصله‌ها، فراموش شده‌ها، توهیگاه‌ها، پنهان‌ها و از دست رفته‌هاست، در تقابل آشکار با رویکرد پدیدارشناختی تاریخ ستیزانه هانری کوربن است که اندیشه ایرانی را از دورترین نقطه تاریخ تا امروز در روندی پیوسته و به دور از دستاندازی‌های محیط تاریخی و بستر زبانی و فرهنگی و فرایندهای سیاسی و اجتماعی می‌بیند و به این ترتیب اسلام ایرانی را در تداوم طبیعی اندیشه ایران شهری و حکمت خسروانی تلقی می‌کند که تا زمان ما همچنان سینه به سینه منتقل شده و در میراثی مکتوب به ودیعت مانده است. اینجا من اضافه کردم که افزون بر رویکردهای پیش گفته میتوان یادآوری نمود که طباطبایی به تاریخ نگاری راینهارد کوزلک نیز دلبستگی ویژگی داشت، در حالی که تاریخ نگاری کوزلک تفاوت‌های قابل تأملی با هر دو رویکرد پیشین دارد. کوزلک مترصد فهم و بیانی غیر خطی از لایه‌های زمان و دگردیسی مفاهیم در مسیر تحولات تاریخی بود. خب اگر به اعتبار آن چیزی که گفته شد بخوایم تفاوت بین رویکردهای تاریخ پژوهی فوکو، کوربن و کوزلک رو بررسی کنیم، ما با سه تا رویکرد متفاوت روبرو هستیم. فوکو همونطور که بالاتر پیشتر بیان شد، روایتی از گسست‌ها، فاصله‌ها، فراموش شده‌ها، توهیگاه‌ها، پنهان‌ها و از دست رفته‌ها در مسیر تاریخ رو به نمایش میذاره، در حالی که کوربن یه درک خطی و ساده از تاریخ داره، خطی که نقطه شروع و پایان رو به سادگی به همدیگه متصل میکنه و کوزلک روایتی از لایه‌های زمانی در دامن تاریخ داره. کوزلک خودش لایه‌های زمانی تاریخ رو به لایه‌های زمین‌شناسی تشبیه میکنه. این موضوعات مورد توجه بقیه منتقدان طباطبایی هم هست. من یه بریده میارم از محمد منصور هاشمی. محمد منصور هاشمی نیز درباره این آشفتگی و ناسازگاری در آثار طباطبایی گفته که از آن زمان که طباطبایی با طرح جدال قدیم و جدید آشکارا دفاع از مدرنیته را وجه همت خود قرار داد، منظومه فکری فلسفی کوربن دیگر نمیتوانست با نظام اندیشگی طباطبایی همساز باشد. ولی دکتر طباطبایی هیچگاه به این موضوع نپرداخت و حضور کوربن در آثارش به صورت غیر نقادانه ادامه یافت. در صورتی که به نظر نمیرسد بتوان مثلا میان افکار هانری کوربن و هانس بلومنبک تلاعم و تفاهمی برقرار کرد. کلاً ناسازگاری‌های از این دست در مجموع آثار طباطبایی به عنوان یک کل نادر نیست. در ادامه من به نقد‌های دیگر منتقدان طباطبایی در این حوزه پرداختم. مباحثی رو از سوی مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی و محمود فلکی مطرح کردم که مطالعه کامل و بیشتر اونو به خوانندگان موکول می‌کنیم تا اونا رو در متن کتاب جستجو کنند و بخوانند. خب اینجا قصد داریم تا اندکی در مورد مفهوم انسان صحبت کنیم، اونجایی که در واقع نقد میکنیم یه فیلسوف و یه نظریه پرداز، و در مورد اینکه تکلیفش با تعریف انسان روشن نیست منظورمون چیه. مطالبی که اینجا بیان میکنم در کتاب مطرح نشده، نوشته دیگر منه که هنوز منتشر نشده، اما چند خطی از روی بخشایی از اون میخونم یا به اون اشاره میکنم که مفهوم و موضوع مربوط به همین بحثیه که ما در مورد انسان داریم. یکی از بحثایی که خیلی مهم بوده همیشه تعریف انسان در نزد صاحب نظران و متفکران و فیلسوفان بوده. یعنی وقتی یه متفکر، یه نظریه پرداز، یه صاحب نظر بحثی رو در مورد انسان، در مورد تاریخ، در مورد جامعه مطرح میکنه، باید تعریف روشنی از انسان داشته باشه. منظورمون چیه؟ من اینجا نوشتم که یکی از کوشش‌های فروم، منظورمون اریش فروم یا اریک فرومه. اریش فروم یا اریک فروم یک روانشناس مشهوریه که جزو مکتب فرانکفورتیا بوده، منتها کارهای ارزشمندی انجام داده و خیلی از نهلها و جریان‌های فکری دیگه هم به کاراش ارجاع میکنن. اینجا نوشتم که یکی از کوشش‌های فروم ارائه تعریفی از سرشت انسان و گرایش‌های این سرشت به خیر و شر بوده است. باز یادآوری میکنم آنچه که دارم میخونم تا به حال منتشر نشده و این خارج از کتاب چهارخانشه، منتها چون مربوط به این بحث ماست دارم به اون ارجاع میکنم. او پرسش‌هایی را درباره سرشت انسان مطرح می‌کند. سرشت انسان که نهاد جوهر، ذات یا طبیعت نهفته در او نیز نامیده می‌شود، می‌تونه شامل این چیزا باشه. پرسش‌های فروم پرسش‌های مهمیه. یک، آیا چیز معینی با مفهوم سرشت یا جوهر آدمی وجود دارد؟ دو، اگر پاسخ پرسش مثبت است، آیا این سرشت یا جوهر نهفته در انسان قابل تغییر و تکامل پذیر است؟ سه، اگر پاسخ پرسش دوم مثبت است، جهت تغییر سرشت انسان به کدام سوی است؟ به سمت خیر یا به سمت شر؟ اینجا در نوشته خودم یه نقل قولی از اریک فروم آوردم، اجازه بدید همین رو بخونم. فروم میگه که اگر فرض کنیم چیز معینی جوهر انسان را تشکیل میدهد، مجبور میشویم موضعی غیر تکاملی و غیر تاریخی بگیریم که مفهوم ضمنی آن این است که از آغاز پیدایش آدمی تا کنون هیچ گونه دگرگونی اساسی در وی پدید نیامده است. چنین نظریه‌ای با این واقعیت که میان پیشینیان تکامل نیافته و انسان متمدنی که در طول 4 یا 6 هزار سال گذشته پا به عرصه ظهور گذاشته مطابقت نمی کند. از سوی دیگر چنانچه نظریه تکامل را بپذیریم و اعتقاد یابیم که آدمی همواره در حال دگرگونی است، برای به اصطلاح نهاد یا جوهر آدمی چه محتوایی به جای میماند؟ با تعاریفی از این قبیل که آدمی حیوان سیاسی است، اون چیزی که ارسطو میگه، یا حیوانی که میتواند عهد و پیمان ببندد، اون چیزی که در واقع نیچه ادعا میکنه، یا حیوانی که با پیشبینی و ابتکار تولید میکند، اون چیزی که مارکس میگه، نیز نمیتوان به حل این معما پرداخت. این تعاریف نمایانگر خصایص ذاتی آدمی است، ولی با جوهر آدمی ارتباط نمییابد. این بریده‌ای بود از کتاب دل آدمی و گرایشش به خیر و شر، برگردان گیتی خوشدل، کتاب من چاپ 1366، نشر نو منتشر کرده. در حال فروم یه پرسش بسیار مهمی رو مطرح میکنه که در برابر این پرسش ما پاسخهای متنوع و متعددی رو میبینیم. به عنوان نمونه، هابز جزو کسانی است که معتقد است انسان ذاتاً موجودی خبیث، ذاتاً موجودی که شروره، و خب این یه نگاه و تعریفی از نهاد انسان میده که نهاد انسان رو به صورت ثابت و ماندگار به این شکل، یعنی با مشخصه های خباثت و شرورت تعریف میکنه. اجازه بدید که سر وقت فریدون مشیری خودمونم بریم. یه شعر زیبایی داره در مورد تضاد درونی خیر و شر نهفته در سرشت انسان، و اون موضوع رو اینجوری تعریف میکنه. میگه: گفت دانایی که گرگی خیره سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری بزرگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست.
شعر گرگ یکی از آثاریست که در کتاب از یار آشتی چاپ شده و اشارهی به اون نفس اماره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به آن اشاره دارد، اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این هم اشاره به این گرگ درون. گفت دانایی که گرگی خیر سر از پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود است. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشون رهنما و رهبرند.
خب این نکته نقض نهفته در بحث فریدون مشیری در این اشعاری که گفته، همین باورمندی به نهاد ثابتی در درون بشره و بحث تضاد درونی خیر و شر در درون انسان ناشی از همین سرشتیه که در درون آدمی وجود داره. خب این نگاه هابزی یا این نگاه فریدون مشیری به نهاد انسان مخالفان زیادی داره و بحث‌های خیلی متنوعی اونجا مطرحه. کتاب دیگه که میشه بهش ارجاع داد، کتاب کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مونده، نوشته لوسیان لوی برول و ترجمه یدالله موقنه. مترجم در مقدمه خودش اینطور نوشته که بدین سان لوی برول در کتابش بر اصل موضوعه یگانگی سرشت بشر مستقیما میتازد و جامعه شناسی نسبیگر و چندگانه نگر را پایه‌ریزی میکند. خب این خیلی بحث مهمیه. یکی از کارهای مهمی که لوی برول انجام داده اینه که در مورد یگانگی سرشت بشر تردید ایجاد کرده. بنابراین اگه برگردیم به پرسش‌های مهم اریک فروم در مورد سرشت انسان، همچنان ما با اون سه تا پرسش مهم فروم روبرو هستیم. اول اینکه آیا چیز معین و ثابتی به اسم سرشت یا جوهر آدمی وجود داره؟ دوم اینکه این سرشت، اگه بپذیریم که چیز معینی به اسم سرشت یا جوهر آدمی وجود داره، آیا این سرشت با جوهر نهفته در انسان قابل تغییر و تکامله؟ یعنی سرشت میتونه تغییر بکنه؟ و سوم اینکه اگه پاسخ مثبتی به پرسش دوم بدیم، اینه که جهت تغییرات این سرشت کدامه؟ و اگه باز به سراغ لوی برول بریم، سوال دیگه اینه که آیا به لحاظ مکانی این سرشت‌ها یکسانند؟ یعنی ممکنه در یه زمان معین اما در دو تا جامعه متفاوت ما با دو تا سرشت متفاوت روبرو بشیم، با چندگانگی سرشت بشر مواجه بشیم. به عنوان نمونه، وقتی که فروم میره سراغ بررسی و تفحص در مورد اندیشه مارکس، این نکته مهم رو توضیح میده که مارکس در طول حیات فکری خودش دو تا نظر متفاوت و متناقض در مورد بحث سرشت و ذات انسان داشته. در آثار دوره جوانی مثلا دست‌نوشته‌های فلسفی و اقتصادی 1844، مارکس اونجا از جوهر انسان نامی بره، به مسئله ذات و جوهر واحد در درون انسان اشاره میکنه و مینویسه کمونیسم فرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی به منزله از خود بیگانگی انسان و در نتیجه تصاحب راستین ذات انسانی از طریق انسان و برای انسان است. بنابراین بازگشت کامل انسان به خود به منزله وجودی اجتماعی یعنی انسانی است، بازگشتی آگاهانه که کل غنای حاصل از دوره‌های پیشین تکامل را در بر می‌گیرد. خب این نگاه در واقع دوره جوانی مارکس که اعتقاد داره به سرشت و ذات انسان، اما در آثار متأخرترش مارکس میره به سراغ انسان تاریخی. هوشنگ مارون در یکی از آثار خودش این بحث انسان تاریخی و فراتاریخی رو در آرای اندیشمندان مختلف بررسی میکنه و توضیح میده. بذارید من یه فکتی که اینجا توی نوشته خودم از ماهرویان آوردم بخونم. نوشته که انسان فوئرباخی همچون انسان فیخته‌ای و همچون انسان کانتی فراتاریخی است. پس هر یک از اینها برای انسان فراتاریخی خود قوانین اخلاقی وضع می‌کنند، ولی انسان هگلی و مارکسی انسان تاریخی است که در بستر تاریخی خود دارای اخلاق، سیاست، تفکر و غیره است. در واقع توضیح ماهرویان اینه که وقتی یک صاحب نظری مثل فوئرباخ، مثل فیخته یا کانت قوانین اخلاقی برای انسان‌ها وضع می‌کنه، دیگه انسان رو به منزله موجود تاریخی نمی‌دونه، بلکه انسان به مثابه یه موجود فراتاریخی باید بتونه این قوانین اخلاقی رو در همه اعصار رعایت کنه، در حالی که مارکس در آثار متأخرتر خودش به سراغ تعریفی از انسان میره که اون انسان انسان تاریخیه، یعنی در اعصار متفاوت ما با انسان‌های متفاوتی روبرو هستیم که این نگاه نگاه هگلی هستش. پوپن هم جزو کسایی هستش که افلاطون از پیشگامان نگرش تاریخی به انسان و جامعه معرفی میکنه و مارکس رو هم از پیروان همون مکتب اصالت تاریخ معرفی میکنه. بذارید من از پوپر هم یه چند خطی بخونم. اینایی که دارم میخونم توی کتاب چهارخوانش از طباطبایی نیست و من دارم بحثایی رو خارج از کتابم در حاشیه کتاب چهارخوانش از طباطبایی مطرح میکنم. پوپر نوشته که هدف افلاطون ارائه منظم دوره‌های تاریخی تابع قانون تکامل است. به بیانی دیگر وجه نظر او اصالت تاریخی در باب جامعه است. این کوشش بعدها به وسیله روسو تجدید و به دست کنت و میل و هگل و مارکس تداول داده شده است. حالا اجازه بدید این بحث رو از دریچه چشم میشل فوکو نگاه کنیم. این بحث رو من از روی کتاب چهارخوانش میخونم. البته این چیزی که نوشتم مربوط به پاره پنجم کتاب، ما هنوز بهش نرسیدیم، اما میخوام اینجا از روی کتاب بخونم و این بحث رو اینجا مطرح کنم. بعدن دوباره وقتی رفتیم سر وقت پاره پنجم کتاب، اونجا هم به سراغ این بحث خواهیم رفت. نوشتم که به زعم فوکو در هر دوره تاریخی یک ساختار ویژه از دانش اجتماعی شکل می‌گیرد که مختص آن دوره است و فوکو آن را چهارچوب معرفتی یا اپیستمه می‌نامد. به بیان دیگر اپیستمه فضای معرفتی و فکری حاکم در هر دوره است که با مفهوم پارادایم توماس کوهن شباهت دارد. بنابراین به تعبیر فوکو انسان در قرن 19 شکل گرفت، منظور اون انسان مدرن، چرا که اپیستمه مدرن در پایان قرن 18 شکل گرفته است. این چیزایی که فوکو در اون کتاب کلمات و اشیای خودش به رشته تحریر در آورده و اونجا اینا رو مطرح کرده. خب اینم باز موضوع رو اندکی پیچیده تر میکنه، اینکه به شیوه که توماس کوهن در اون کتاب انقلابای علمی خودش نوشته بود قائل به این باشیم که ما در هر دوره تاریخی یه فضای فکری و معرفتی حاکم داریم که این فضای فکری و معرفتی حاکم در دوره‌های مختلف شبیه به اون پارادایم توماس کوهن تغییر میکنه و بنابراین ما نمیتونیم راجع به یه انسانی صحبت کنیم که در همه اعصار شبیه به هم دیگه است، یعنی یک انسانی که از بدو تاریخ تا دوران کنونی کاملا از یک وضعیت واحد و یکسانی برخورداره. این نگاه متفاوت میشل فوکو رو مقایسه کنیم با نگاه هانری کوربن که یه درک خطی و ساده داره از تاریخ و تصویری که از تاریخ از گذشته مثلا 2000 سال قبل 3000 سال قبل از دوره باستان داره با تصویری که امروز داره یکسانه. این درک خطی نقطه باستان رو به سادگی به نقطه اکنون، به لحظه اکنون وصل میکنه و این بحث مهمی که میشل فوکو مطرح میکنه که برای هر یه دوره خاص یه پارادایم معرفتی خاصی اپیستمه معرفتی خاص قائل میشه و به یه شکلی دوره‌های مختلف رو از هم جدا میکنه کاملا متفاوته. همین نگاه کوربن کاملا با نگاه کوزلک هم متفاوته. کوزلک یه روایتی از تاریخ میده که اونو شبیه میدونه به لایه‌های زمینشناسی، راجب لایه‌های زمانی صحبت میکنه و بنابراین نقدی که به طباطبایی وارد میشه اینه که طباطبایی بدون اینکه در بدو امر تعریفی از انسان بده که این انسان آیا سرشت واحدی دارد یا ندارد، آیا این سرشت در گذر زمان تغییر میکند یا نمیکند، آیا این سرشت در مکانهای متفاوت در یه زمان مشخص و واحد تغییر کرده، تفاوت داره یا نداره، اینکه انسان تاریخیه و در طول تاریخ تغییر میکنه یا نمیکنه، اینکه اپیستمه فوکو یا پارادایم توماس کون در ادوار مختلف حاکم بر نظام معرفتی و فکری انسان، اینا همه پرسش‌های مهمیه که طباطبایی در بعد هم بهش پاسخ نمیده و بعد وقتی میره سراغ استدلال، وقتی میره سراغ ارجاع، وقتی میره سراغ آوردن فکت و نشانه از این بر اون ور، به همه اینا ارجاع میده. یعنی هم از هانری کوربن فکت میاره، هم به سراغ ارجاع دادن به آثار فوکو میره، هم به سراغ کوزلک میره، هم گاهی انسانو انسانی میدونه که یک سرشت واحدی داره و به سراغ هابز میره و میگه که انسان گرگ انسانه یا ملت گرگ ملته، که حالا این دوتا هم با هم یکسان نیست، و بعد دوباره میره سر وقت شخصیت‌های دیگه‌ای با تعاریف کاملا متفاوت از انسان، با تعاریف کاملا متفاوت از درک تاریخی حاکم بر نظام‌های معرفتی. و این آشفتگیه که در مواضع روش‌شناسی طباطبایی وجود داره. خب همه بحثایی که تو الان در مورد تعریف انسان کردیم و بذاریم کنار، بریم سراغ یه بحث جدیدی تحت عنوان ساختارگرایی. ساختارگرایی یا استراکچرالیزم به این معناست که برخی از اندیشمندان این ادعا رو مطرح کردن که یک ساختارهای پنهان، ناملموس، ناپیدا در جامعه وجود داره و اینا در واقع چارچوب اصلی پدیده‌های اجتماعی رو تشکیل میده و کنش انسان‌ها، درک انسان‌ها تابعی از این ساختارهای ناپیدا و ناملموس موجود در جامعه است. به عنوان نمونه در حوزه آموزش ساختارگرها اعتقاد دارن که انسان برای اینکه بتونه یه مفهوم جدید یا ناشناخته رو درک کنه و بیاموزه، ناگزیره تا اونو با دانسته‌های خودش ترکیب کنه، از اونا کمک بگیره و چیزای شبیه به. یا در واقع انسان تحت تأثیر این ساختهای اجتماعی، تحت تأثیر این وضعیتیه که در جامعه وجود داره و این ساختهای ناپیدا سیطره دارن، چیره هستن بر انسان و خب این تعریف انسان رو یک کمی دگرگون میکنه. اونجا بس انسان تاریخی نیست، بلکه این ساخت ها هستن که بر انسان چیرگی دارند و خب ما وارد یه عرصه جدیدی از تعریف انسان میشیم. یکی از شخصیت هایی که در مورد ساختارگرایی در واقع جزو صاحب نظران محسوب میشه و بحث های زیادی رو مطرح کرده، مطالب مهمی نوشته، لوی آلتوسره. لوی آلتوسر یه جامعه شناس و مارکسیست فرانسوی بود که بعد فاصل 1918 تا 1990 زندگی میکرد و یکی از شخصیت‌های برجسته در حزب کمونیست فرانسه محسوب میشد. جواد طباطبایی هم همیشه یک دلبستگی خاصی به لوی آلتوسر داشت، چه زمانی که در فرانسه زندگی میکرد و چه زمانی که در ایران تلاش میکنه تا کتاب لوی آلتوسر رو با عنوان لنین و فلسفه منتشر کنه. این کتاب اردیبهشت 1358 در ایران منتشر میشه. عنوان کتاب هست لنین و فلسفه و سه مقاله دیگر در فلسفه مارکسیستی، ترجمه، تحشیه و مقدمه جواد طباطبایی و ناشر کتابی که من در دسترس دارم نشر بهروز چاپ آسیا، 5000 جلد در سال 58 زارن منتشر شده. اجازه بدید یه چند خطی از این کتاب بخونیم. مثلا اینجا در مقدمه جواد طباطبایی نوشته: لیکن باید متذکر شویم که مترجمان آثار کلاسیک مارکسیستی خود دستخوش همان انحرافاتی هستند که محققان مارکسیست و مترجمان آثاری درباره مارکسیسم. مترجمان آثار مارکسیستی اغلب کار علمی خود را بر مبنای تعبیر و تفسیر خاصی از مارکسیسم گذاشتند. یکی از مقالات کتاب حاضر به این سلسله اشاره نموده. همانطوری که به درستی آلتوسر طرح نموده، قرائت‌های متفاوتی می‌تواند از سرمایه مارکس ارائه نمود. قرائت مترجم فارسی دچار انحرافات اکونومیستی است. وی حتی عنوان فرعی سرمایه را نقادی اقتصادی سیاسی که از دیدگاه علمی به هیچ وجه فرعی نیست از قلم انداخته و این چشم‌پوشی از عنوان و کلمه نقادی فقط به معنای حذف چند کلمه نیست و غیر و غیره. بنابراین یکی از موضوعات که اینجا داره مطرح میشه در این کتاب بحث قانش‌ها و قرائت‌های متفاوت یکی از مارکسیسم وجود داره و طباطبایی معتقده که باید ما خانش فلسفی از مارکسیسم رو جدی بگیریم و اونو در برابر خانش‌های دیگه‌ای که از مارکسیسم هست قرار بدیم، اهم از این که طرفدار مارکسیسم هستیم یا منتقد مارکسیسم هستیم. و البته ظاهراً خود طباطبایی در اون دوره دل در گروه مارکسیسم داشته یا تمایلاتی در اون حوزه داشته که خب این امر نامطلوبی نیست. به هر حال انسان در دوره‌های تاریخی مختلف نظرات متفاوتی داره، اما اون چیزی که الان به بحث ما مربوط میشه این استش که طباطبایی اون دلبستگی رو به آثار و اندیشه های لویی آلتوسر هیچگاه رها نکرده و همچنان در آثار متأخرش لویی آلتوسر جای ویژه‌ای داره و همیشه بهش پرداخته. خب اینجا همون جاییه که همیشه منتقدان به سراغ مواضع روششناسی طباطبایی میرن و به عنوان نمونه من چند خطی از کتاب شیوه های اندیشیدن یدالله موقن رو میخونم که نوشته هگل تاریخگرا را با آلتوسر ساختارگرا و تفسیر ضد اومانیستی و ضد تاریخگرایی او از مارکسیسم نمیشه در واقع در یک جا کنار همدیگه قرار داد و این نقدیه که موقن مثلا به طباطبایی داره. خب این بحث مفصلیه، بقیه هم همین نقدا رو دارن. من در بخشای آتی کتاب سعی میکنم که به موارد دیگه ای از نابسامانی ها و بحران های روش شناسی و معرفت شناسی طباطبایی اشاره کنم و نمونه های عملی رو از این بحران در آثار طباطبایی نشون بدم.